نظافت عمومی هم حکومت مسئول است، هم مردم. وقتی هر دو کنار هم باشند، پاکی واقعی و پایدار به میان میاد.
ایره باید بگین که وظیفه هر شهروندی که چه دانشجو باشه، چه یک شهروند عادی باشه، دکاندار باشه، خلاصه هر کاری که هست، یعنی عضو یک شهر و شهروند هستک، وظیفه کلی مردم هستک. نظافت اینا هم از زن اومد.
خب یک پیامک که دیگه هم بخونیم، بعد بریم به کابل و گزارش نیلوفر نوروزی هم کار ما را بشنویم. خانم ناهید از مزار شریف پیامک زده به کافرسوب و ضمن تشکر از انتخاب این موضوع و این محور موضوعی نوشته کردن که غیر از خانه که بهترین جای برای آموزش نظافت بر اولاد وطن است، مکتب هم مؤثریت ثانویه خودش را داره که حتما در کنار خانه و بعد از خانه در اونجا هم کوشش لازم صورت بگیره. مکتب خانه، مکتب خانه. کابل بریم دیگه، گفتیم گزارش داریم نه؟
با تقدیم سلام دوستان شنونده، خوش آمدین. آرزوی صحت سلامتی براتون دارم. تشکر از این که شنونده بخش از کابل هستین. موضوع ما هم در مورد ترویج فرهنگ نظافت هست که میخواییم با یکی از همشهریای ما گفتگو داشته باشم. سلام، شما خوش آمدین، خودتون رو معرفی کنین.
سلام، صبح بخیر به تمام شنونده های عزیز و همچنان به خودتون. این جانب سمیم میرزاد، محصل سمستر پنجم نرسنگ می باشم.
زنده باشین. خب بیاین از ترویج فرهنگ نظافت عمومی در جامعه بر ما بگوین که به نظرتون وظیفه کی است؟
و به نظر من وظیفه همه مردم است. باید همه مردم در این باره سهم داشته باشه، بخصوصا خانواده هاست، مدرسه هاست، رسانه هاست، دیگه هم شهرداری، چرا که یک کار یک نفره نیست، بلکه یک کار جمعی است و باید تمام مردم در این رابطه سهم داشته باشن. وظیفه شهرداری جمع‌آوری زباله ها، فراهم ساختن سطل های زباله، نظارت بر پارک ها، شهرها و ایجاد برنامه های تشویقی و آموزشی در سطح جامعه می باشن.
خب نقش رسانه ها را هم نباید فراموش کنیم که در زمینه ترویج فرهنگ نظافت عمومی بسیار مهم است. شما فکر میکنین آیا رسانه ها در این زمینه مسئولیت شونه درست انجام میتن؟
رسانه ها دیگه به دسته های مختلف تقسیم شده، بعضی ها مثلا کوشش خودم میکنه و کارشان درست اندام میده، ولی در کل تمامشان نه. و در شرایط کنونی افغانستان دیگه رسانه ها نمیتوانن اصلا از آزادی کاملشان هم برخوردار نیست. باید از دیگه در این زمینه مسئولیت بیشتر، مسئولیت پذیری زیادتر به خرج بدن و کوشش بیشتر بکنن تا در سطح آگاهی مردم بالا ببرن.
خب شما فکر میکنین کمپاین ها و حشر های عمومی چقدر ترویج این موضوع مؤثر هستن؟
خیلی زیاد می باشم مؤثر در این بخش. مردم وقتی که می بینه جمعی از کار خوب انجام می دهند و تشویق می شوند و دیگه حشره ها مخصوصا تأثیر روحی و اجتماعی خوبی دارند و تشویق می شود تمام مردم و بالاخره کلگی سهم می گیرند و در این زمینه دیگه کارکرد های بیشتر صورت.
بسیار خوب، همیشه موفق باشین. تشکر از یک فرصت دادین امرتون صحبت داشته باشیم. وقتتان خوش.
تشکر از شما.
برمیگردیم به استودیو، ادامه برنامه را با همکارای ما باشین. خدا نگهدار.
تو ما شدی تا دل دیوانه بسوزانی، من کور شدم تا به تماشای تو بنشینم. من غرق نگاه تو شدم، جز تو نمی
شده از رویت ابرویت، در خانه به من خوب من ای ماه تماشایی.
خب عزیزان، ما در پرسش موضوعی امروز کاف صبح از اصطلاح فرهنگ نظافت استفاده کردیم. یکی از مردم یک کار خوبی را در جامعه انجام میتن، مثلا همین نظافت عمومی را. اونایی هم که بر دلیل دی کار اشتراک نداشتن یا ندارن، وقتی کمپین والاها را میبینن به دل خود میگن والا چه کار خوبی، خوب است که ما هم سهمی داشته باشیم، و بعد دست به کار میشن، میرن و اونام اشتراک میکنن و این یک باهمی بزرگه تشکیل میده. حتی اگه اشتراک هم نکنن، حداقل علاقمند میشن به کاری که کمپین والاها انجام میتن. یعنی علاوه بر اینکه کار انجام میشه، یک آموزش و یک فرهنگسازی هم صورت میگیره. وقتی یک عده از مردم برای فرهنگسازی پیش قدم شون، باقی مردم هم همراه میشن و این خیلی کارساز است. اصلا خود معنای فرهنگ بنویس که دش آموزش باشه، انگیزه باشه، ترویج باشه و خلاصه کار با همه برکات با خودش داره. در خدمت شما هستیم با کاف صبح و سلام به شما مدام تقدیم میکنیم. سلام، سلامتی میارم. ما یک سلام ویژه هم در برنامه کاف صبح داریم، از شهر مشهد مقدس، از نزدیکی بارگاه آقا امام رضا، آستان قدس رضوی. سلامی تقدیم میکنیم تا انشالله آرامش به دل شما به باورهای ما تقویت شود و ایمان ما باربرتر شود. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى يا الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الان ومن تحت الثرى يا شهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد است به وقت کابل و خبرها. سلام جناب شجاعی، صبحتون بخیر.
سلام بر شما آقای مجاب و به همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اظهار داشت که اسلام آباد از پیشنهاد ایران برای میانجیگری در حل اختلافات با افغانستان استقبال می کند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که اسلام آباد از پیشنهاد ایران برای میانجیگری میان پاکستان و افغانستان استقبال می‌کند و از آن رویگردان نخواهد شد. با گزارش روزنامه داون، او در خصوص تلاش‌های تهران گفت ایران کشوری برادر و دوست است. پاکستان همواره طرفدار یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز از طریق گفتگو و دیپلماسی بوده و ما از پیشنهاد میانجیگری کشور برادرمان ایران قدردانی می‌کنیم. اندرابی افزود معتقدیم ایران می تواند نقش مهمی ایفا کند. پاکستان از هیچ نقش میانجیگری توسط ایران رویگردان نخواهد شد. میانجیگری ها همیشه مورد استقبال هستند. و همچنین تأکید کرد که پاکستان در موضوع تروریسم ناشی از افغانستان دوستیهی بسیار قوی دارد و به همین دلیل از میانجیگری استقبال می کند. رئیس جمهور ازبکستان تأکید کرد سرنوشت آسیای مرکزی بدون افغانستان کامل نمی شود و این کشور باید با پروژه های بزرگ زیرساختی، انرژی و حمل و نقل منطقه وارد شود. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در هفتمین نشست مشورتی رؤسای دولت‌های آسیای مرکزی بر نقش افغانستان در امنیت و توسعه منطقوی تأکید کرد. وی گفت بدون حل و فصل مسائل افغانستان دستیابی به تاب‌آوری و ثبات منطقوی در آسیای مرکزی ممکن نخواهد بود. میرزیایوف با تأکید بر پیوند عمیق امنیت منطقه با توسعه افغانستان خواستار ادغام فعال این کشور در روندهای منطقوی و بین‌المللی شد و گفت که کشورهای منطقه باید نقش افغانستان را در پروژه‌های مشترک اقتصادی و زیربنایی به رسمیت بشناسند. رئیس جمهور ازبکستان به ویژه از پروژه راه آهن افغان ترانس را زیربنای احیای اقتصادی افغانستان و یکی از کلیدترین طرح‌های خان که می‌تواند آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی متصل کند و بستر مناسبی برای رشد تجارت، سرمایه گذاری و تقویت حمل و نقل منطقوی فراهم سازد. 1000 جریب زمین در ولایت ننگرهار با آسیب دیدگان از زمین لرزه اخیر ولایت کنر اختصاص یافت. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده آورده است که بر اساس هدایت رهبر طالبان برای 2500 خانواده آسیب دیده زمین لرزه اخیر در منطقه دشت گمبیری ولایت کنر 1000 جریب زمین اختصاص داده شد. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که والی و معاون او و نیز رئیس اراضی وزارت زراعت با تیم‌های فنی از دشت گمبیری که در مسیر جاده جلال آباد کنر و بین ولایات کنر، ننگرهار و لغمان موقعیت دارد بازدید کردند. والی ننگرهار به مسئولان اداره ولایتی کنر اطمینان داده است در صورتی که زمین بیشتری نیاز باشد آنان آماده همگی هستند. منطقه کوهستانی و دارای جنگلی است که این اندازه زمین برای خانواده سازی برای خانه های ساخته شده در آن تدارک نمی شود. در زمین لرزه اخیر در ورسوادی های نورگل و چوکی ولایتی کنر علاوه بر کشته و مجروح شدن بیش از 6000 تن، بیش از 7000 منزل مسکونی نیز تخریب شد. یک بازرگان افغانستانی که پس از سالها به کشور بازگشته است با سرمایه گذاری 150000 دلاری در شهر مزار شریف یک کارگاه بزرگ خیاطی ایجاد و برای ده‌ها تن شغل فراهم کرده است. در این کارگاه خیاطی برای حدود 100 تن که بیش از 80 نفر آنان زنان و دختران هستند فرصت کاری فراهم شده است. مسئولان کارگاه میگویند که فعالیت رسمی آن از چندی پیش آغاز شده و کارکنان این کارگاه اکنون در بخش‌های مختلف خیاطی، طراحی و آماده سازی لباس‌های عروسی و محافل مصروف کارند. به گفته آنان ایجاد چنین مراکز تولیدی میتواند نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی زنان و ایجاد درآمد پایدار برای خانواده ها داشته باشد. شماری از بانوانی که در این کارگاه مصروف کارند از ایجاد این فرصت ها ابراز خوشی کرده و میگویند که فراهم شدن زمینه اشتغال برای زنان آنان را از وابستگی اقتصادی نجات داده و به خودکفایی نزدیک میسازد. معاون وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که تهران در مذاکره هیچ اعتمادی به واشنگتن مسلح ندارد و آماده است که در مقابل فریب‌های طرف مقابل اقدام‌های لازم را انجام دهد. سعید خطیب‌زاده معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی وزارت خارجه ایران در حاشیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع در مصاحبه با خبرنگاران درباره مذاکره مسلح گفت در حالی که طرف مقابل تمام سلاح‌های نظامیش را علیه کشورهای دیگر به کار گرفته و تمام منابع خود را مسلح کرده و آرایش تهدید برای کشورهای دیگر می‌گیرد، این مذاکره بی‌طرفانه نیست، لذا آنچه اتفاق می‌افتد همواره توجه و دقت به نیات و اقدام‌های طرف مقابل است. و افزود آمریکا تنها ساعاتی پس از این که پیام‌هایی رد و بدل می شد و برنامه ای را برای نشست ششم در مسقط آماده می کردیم به ایران حمله کرد. خطیبزاده تصریح کرد طبعا طرفی که میز مذاکره را برهم زده و به صلح، امنیت و آرامش یک ملت شبیخون زده نمی تواند دم از مذاکره بزند و ادامه داد مذاکره یک فرایند دادن و ستادن و امری مبتنی بر چارچوب است، اما امریکا در هیچ یک از گفته هایش در چند ماه گذشته آماده مذاکره واقعی و نتیجه محور نبوده است. معاون وزیر امور خارجه ایران افزود مردم ما باید بدانند که جمهوری اسلامی در ماهای گذشته همه تلاشش را کرد که از جنگ جلوگیری کند، اما آنچه روی داد توهم و برخی از انحرافات ادراکی در واشنگتن بود که تصور می‌کردند از طریق ابزار نظامی می‌توانند به اهدافشان دسترسی یابند و امروز که به آن اهداف نرسیدند می‌خواهند با استفاده از نمایش و تئاتر مذاکره به آن برسند. خطیبزاده گفت که ایران همواره آمادگیش را اعلام کرده است که در چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کند و منافع عالی ملت ایران همان است که در این چارچوب مد نظر داریم. و شماری از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی که برای حضور در جلسه روز یکشنبه به محل آن آمده بودند با درهای بسته آن مواجه شدند. وبسایت شبکه تلویزیونی کان در گزارشی در این رابطه اعلام کرد درهای بسته سالن محل برگزاری جلسه کابینه اسرائیل باعث هیاهو و جنجال در این محل شد. منابع آگاه در مقر صدر اعظم رژیم صهیونیستی به این رسانه خبر دادند که این وزرا با تأخیر به جلسه رسیده بودند و به دستور شخص بنیامین نتانیاهو از راه دادن آنها به اتاق جلسات ممانعت به عمل آمد. در این گزارش آمده است وزرای معترض حتی با شماری از کارمندان صدر اعظم که در حال اجرای دستور صدر اعظم بودند هم درگیری لفظی پیدا کرده و بعد از کش و قوس‌های متعدد دست آخر وارد مجلس شدند. از میان وزرایی که بیرون در باقی مانده بودند وزیر دادگستری و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم به چشم می‌خورد. بر اساس دستور نتانیاهو ساعت 11 صبح اجازه ورود به وزرایی که هنوز خود را به محل نرسانده بودند داده نشد و وزرای کابینه اسرائیل که تعداد آنان هم کم نبود برای مدتی خارج از سالن اجتماعات نگه داشته شدند. برخی از رسانه‌ها هم خبر دادند ورود برخی از وزرا و باقی ماندن برخی دیگر در خارج از جلسه هم تشنج قابل توجهی را به وجود آورد و وزرا ابتدا نسبت به این که گدئون سائر وزیر خارجه اسرائیل با وجود آغاز جلسه اجازه ورود پیدا کرد معترض بودند که ادعا شد و فقط یک دقیقه تأخیر داشته است. به زعم دفتر صدر اعظم اسرائیل با توجه به تأخیر و غیبت مکرر وزرا در هفته‌های اخیر صدر اعظم اقدامات انضباطی سختگیرانه تری را در جلسات کابینه اتخاذ و دستورهای سختگیرانه خود را رسما با کارمندان دفتر صدر اعظم ابلاغ کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
خب خبرها و حالا ادامه کاف صبح رادیو دری، مجله صبحگاهی رادیو دری و فعلا باز هم به موضوع بپردازیم. نظافت عمومی موضوع ای هفته انتخاب شده و ترویج فرهنگ نظافت وظیفه چه کسانی است؟ پرسش امروز است. یک بار دیگه پول ارتباطی رو بگویم برای مکم کاری. واتساپ ما 2093-794-7174 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد.
وظیفه شهروالی در این زمینه بسیار حساسه و بسیار مهم، برای اینکه نظافت شهر از نظر اداری اگر حساب بکنیم اصل وظیفه به گردن شهروالی است. برای ترویج فرهنگ نظافت یقینا میتونه کارهای زیادی انجام بده. بالاخره هزینه ها و بودجه های در این زمینه دارن. از طریق تلویزیون میتونن فیلم بسازن، تبلیغ کنن، از طریق رسانه ها میتونن، یا حتی در سطح شهر میتونن با تابلوهایی که در سطح شهر میتونن پخش کنن و داشته باشن، یقینا میتونن به این زمینه خیلی موثر باشن.
بله تشکر از شما. رحمت الله جان از جلال آباد نوشته کرده که رواج فرهنگ نظافت کاری یک نفر دو نفر نیست، هر کسی باید کوشش کنه که الگو شوه. غیر از این مشکل است که یک جامعه پاکیزه شوه. یقینا نمیتر از کمپینم یک کار جمعی است و ازش یاد کردیم. کار جمعی هم بدون همدلی و احساس نیکومهربانی پیش نمیره، یعنی که پویش یا کمپین نظافت جمعی همکاری و ارتباط و احساس نیک در بین مردم زیاد میکنه و یک ضرورت هم هست. در پویش ها مردم هزار و یک مشکل دیگه دارن، اما او را کنار میبرن تا این کار جمعی را پیش ببرن و این خود برکتش نشان میده. شما رفتید یک کمپین نظافت عمومی، با چهار نفر دیگه آشنا میشی، دوستیتان دوام پیدا میکنه و بعد حال خیلی خوبی پیدا میکنین و زیر پروبال هم دیگر هم میتونین در وقت مشکلات بگیرین. و امیر قمی یک شبکه از دوستی ها و همکاری ها هم شکل میگیره، مثلا کمپین نظافت عمومی، و پسان میبینی که خود ای باهمی و همدلی بین مردم چقدر برکات و صمیمیت ها داشته. در خدمت شما هستم با ادامه کاف صبح رادیو دری.
شاگرد که وقتی به مکتب میآیه، مادر باید یک خریطه پلاستیک به دست از او بده، به خاطر فرهنگ سازی. اگر چیز نوش جان میکنی، زباله از او بین از پلاستیک جاسازی که بین سطل آشغال بنداز. همین فرهنگ جاسازی بشه، از طرف مکتب هم گفته بشه. وقتی بیرون میره، اگر یک چیز نوش جان میکنه کنار سرک میندازی، یک نفر دیگه وقتی برگذره باید درز بده که کار را انجام نده و باعث میشه که فرد همه ما شما به خطر بیفته. رسانه ها هم نقش بسیار موثری دارن که باید برنامه های در این زمینه داشته باشن که به قسم این فرهنگ انگر جا بندازن. به این بهترین راه من فکر میکنم باید همه اینها در دست هم بدن و این فرهنگ جا بندازن تا این که حداقل نظافت شهری و نظافت در خانه ها اینا رعایت بشه.
واه 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 کاکا جان، واه واه.
یا کدام کاری واه واه میگی مویی؟ من خود کار واه واه دار کم ندارم.
خواهیش اخ من خبر ندارم، زیاد تاییدش سخت است، ولی تو سعی کن برای خدا نمیمونی کمی تعریف در دان آدم منعقد شد. من روز خیلی گپای دیگه داشتم، بخیز زدی من رو برده در گوادی دیگه. منعقد ناشده آدم از این تعریف چی پشیمان میکنی؟
خود تعریف که منعقد کن مویی چی میخواستی بگوی؟ واموت برای چی بوده همین رو بگو.
آیادم آقا استیدیو رو میگفتم چی یک خوب نظافتی کردی، آینه واری شده هر طرف برق میزنه. بخیر
با شرطی که باز نزنین بی نظم و بی نظافتش بشن.
خب یک سوال دیگه، چی وقتی کار کردی؟
دی بگو.
خب
شب خب وقت نیست اگه کار انجام بتون برنامه جو شروع میشه.
ولی بسیار خوب نظافت کردی، روز شنبه خیادت هستی، فقط چند تا پوف کردی و رفتی و تیری تا اردی دیگه ها؟ و این خودش نشان میده که خود نظافت یک وقت میخواد، زمان باید برش بونی اهمیت بتینه.
بله، و هر انسان باید به دیگران هم بگه که نظافت بسیار یک خوب چیز است.
خب خود این باره گپ مقبس راستی میگفتی که خودت فالوور زیاد داری نه؟ خودت خود دیگه بیخی در این میدان نفر اول باشی دیگه.
بله، آدم های فالوور دار با اونا سلبریتی هم گفته میشه.
خب سلبریتی خب
بله، در این حیشه باید بسیار فعال باشن.
خب
از مردم بخواین که نظافت عمومی رو مراعات کنن. چون گپشون بین مردم برحال خریدار داره.
و خودت هم که یک سلبریتی گفته میشه دیگه کاکا؟
البته من یک نام خوش از سلبریتی هستم به نام کاکا بریتی.
کاکا بریتی
بله، راجو به همون لقب یا نام هنری خودش یک بریتی خاص است.
خب
مثلا من که لقبم کاکاش، من کاکا بریتی گفتم ایشون.
خب
البته چون نام خودم انورش میتونی و من انور بریتی هم بگوی ها.
برادر منور بریتی ها؟
او بلاد پس و هیچ چی نیست.
خب اگر یک نفر بروتی باشه میشه بروتی بریتی دیگه
میشه او.
خب من فرهاد دریام یک سلبریتی است نه؟
ملی ها ملی
او رو چی میگه مثلا؟ فرهاد دریا
دو وجه دارن. خب هم میشه فرهاد بریتی ورش بگویم، هم دریا بریتی. حالا دیگه هر رقم دلش هست
دریا بریتی. خب
بله. دیگه مثلا حسن بسمل میشه بسمل بریتی، شریف غزل میشه غزل بریتی، دیگه فرید سمیم میشه سمیم بریتی، همه تو بگه اگه خودت هم خوب اجرا کنی مجری بریتی هم میشه.
جالب شد جالب شد جالب شد.
بله من از خودم دیگه بریتی و از خودم از دیگه بریتی و از کلشان خواهش دارم که در حیثیه نظافت عمومی حساس باشن، از فال و ایویرهای خودشان بخواین کنه همچی حساس باشه.
یارا تشکر کاکا جان، جان جور که این سهم گرفتی در موضوع برنامه ترویجش فرهنگسازیش که امروز اتفاقا گپشان بود.
زنده باشی. السلام علیکم.
کجا 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 بخیر.
برون دیگه و دیگه کارهای رادیو برسون.
خب بخیر باشی. بخیر. دور نروید. دور نروید. وقتم گذشت، نوبت رسیده به گزارش هواشناسی درباره افغانستان. امروز اطلاع دادن که در خدمت جناب غیوری خواه هستیم، کارشناس محترم هواشناسی درباره افغانستان. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان برنامه خوب کافه صبح و مردم شریف کشور افغانستان.
بخیر باشه.
در خدمتتون هستم با گزارش وضعیت جوی شهرهای مختلف کشور افغانستان.
بسیار خوب.
قبل از اینکه بخوایم بریم شهر به شهر بررسی بکنیم، مردم این ذهنیت رو داشته باشن، مردم شریف افغانستان، که این هفته تقریبا بیبارشی در اکثر نقاط کشور افغانستان هستش.
وای.
در واقع مثلا بارشی رو پیش بینی نمی‌کنیم. در نواحی شمالی کشور افغانستان ممکنه یه مقدار آسمون و حال نیمه ابری باشه، ولی به تدریج زمان که بگذره اون ابرها هم انتظار داری باز بشه. با این مقدمه بریم سراغ شهرهای مختلف. از کابل شروع میکنیم که ما پیشبینیمون برای این هستش که تا انتهای هفته آسمانش آفتابی باشه و جو نسبتاً پایدار. برای شهر مزار شریف هم به همین وضعیت هست، یعنی در واقع و آسمانش در اکثر روزها آفتابی هستش و جو نسبتاً پایداری رو پیش بینی می‌کنیم. برای شهر فیض‌آباد دوشنبه آسمان قسمتی ابری هستش، سه شنبه تا پنج شنبه آسمان آفتابی پیش بینی میشه، جمعه آسمان ابری هستش، اگرچه ابری هست ولی خب متقاعد نشدیم ماتی رطوبت در اون حدی باشه که بخواد بارش‌سا باشه. شهر بامیان هم تا انتهای هفته، یعنی تا جمعه، آسمانش آفتابی هست عمدتاً و همین وضعیت برای شهر هرات هم وجود داره، یعنی تا جمعه آسمان شهر هرات هم عمدتاً آفتابی هست. منتها موضوعی که برای شهر هرات در واقع متمایز میکنه این شهر رو از بقیه شهرها اینه که پنجشنبه و جمعه ما ممکنه توی در حقیقت شهر هرات یه مقداری افزایش سرعت وزش باد رو داشته باشیم، شاید وزش باد گاهی شدید باشه، در برخی از نقاط به صورت محلی گرد و خاک هم بلند بشه.
دلی.
شهر قندهار هم تا جمعه آسمانش آفتابی هستش، فقط چهارشنبه شب و پنجشنبه صبح ممکنه یه مقدار معفوش ابر داشته باشیم و آسمان قسمتی ابری باشه. شهر میمنه هم تا جمعه آفتابی هستش آسمانش و شهر جلال آباد هم به همین ترتیب، یعنی برای شهر جلال آباد هم ما آسمان آفتابی رو در واقع تا انتهای هفته پیش بینی می‌کنیم. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
تشکر، زنده باشین و خداحافظ شما.
من هم خسته نباشید، درس میکنم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، قندهار و مزار، بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه سو مجله صبحگاهی رادیو دهی کافه صبح،
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794 71 71 44.
کافه صبح،
مجله صبحگاهی رادیو دری کاف اسو.
خب به ارتباط سوال موضوع امروز کاف صبح که عرض کردیم خدمت شما که ترویج فرهنگ نظافت وظیفه چه کسانی هست، دوستان از طریق پیامک نکات خوبی را یادآوری میکنن. مثلا خانم صفی از بامیان گفته که اگر مردم خودشان همکاری نکنن، هیچ قانونی نمیتونه مردم مجبور بسازه که نظافت عمومی را مراعات کنن. دقیقا نمیتونه از فرهنگ باید از دل مردم نشأت بگیره و منتشر شود در کل جامعه و برای فرهنگ سازی باید قدم های اساسی جذاب و حرفه‌ای را باید برداشت. تشکر از شما. کافه‌سو ادامه میدیم.
شما از دولت میخواهیم که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
در این شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دو بیتی
دست دیگر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
دایده بخیر پلان مایی است که
امیدوار به قناعت دارن برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. امروز از هرات براتون گپ بزنیم که در شهر هرات افغانستان افزایش وسایط نقلیه مانند رکشاها و موتورهای قدیمی یکی از علل اصلی ترافیک سنگین و نفسگیر است که منجر به خستگی روحی شهروندان و بسته شدن راه‌ها میشه. بی احتیاطی راننده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و کمبود پرسنل پلیس این مشکلات شدت بخشیده و تصادم های مرگبار هم افزایش داده متاسفانه. علاوه بر این جاده‌های نامناسب، نبود علائم ترافیکی کافی، آلودگی هوا به دلیل انتشار گازهای سمی از وسایط نقلیه فرسوده مشکل بزرگتر و بزرگتر ساخته و در نهایت سلامت عمومی را تهدید میکنه. برای حل این مسائل ساخت جاده‌های زیرزمینی و بازسازی زیرساخت‌های شهری مثل پیاده‌روها و پارک‌ها میتونه تا حدودی در کاهش ترافیک موثریت داشته باشه و جریان حرکت کمی بهبود ببخشه. افزایش حمل و نقل عمومی، آموزش عمومی برای رعایت قوانین و افزایش پرسنل پلیس ترافیک از راه‌های مؤثر دیگه است تا از بی‌نظمی جلوگیری شه و همچنین استفاده از پارکینگ‌های مشترک و تشویق به وسایط نقلیه برقی آلودگی هوا را کم کرده و وحدت اجتماعی را در برابر چالش‌ها تقویت می‌کنه. یک گزارش داریم از فیض احمد محمدی همکار ما در هرات که حالا نوبت نشرش است و می‌شنویم.
در روزهایی که خیابان‌های هرات به ویژه در ساعات رفت آمد کاری دیگر گنجایش انبوه وسایط نقلیه را ندارد، شهروندان از وضعیت آشفته ترافیکی و راهبندان‌های طولانی به سطوح آمدند. آنان میگویند که ترافیک سنگین نه تنها وقت و انرژی مردم را تلف می‌کند، بلکه بر روحیه و اقتصاد شهری نیز تأثیر منفی گذاشته است. محمد نبی، یکی از باشندگان شهر هرات، با گلایه از بی‌نظمی در رفت آمد وسایط می‌گوید: هر روز از چهارراهی ملک تا چوک گلها بیشتر از یک ساعت در ترافیک گیر میکنیم. هیچ برنامه برای مدیریت درست ترافیک وجود ندارد. همه از هم پیشی میگیرند و این باعث قفل شدن مسیرها میشود.
مدیریت ترافیک و فکر حال اینا باشند که بالاخره همکاری کنند که مسلمان ها اذیت نشن. خودمون دروازه قندار میشینیم. خیلی بی‌نظمی هست دیگه. بالاخره کمک بکنم، خدمت بکنم، بتونم که نظم رعایت کنم. ملت هم باید نظم رعایت کنم.
شهروندان هرات از مسئولان میخواهند تا برای رفع این مشکل مزمن برنامه عملی و دوامدار روی دست گرفته شود. به گفته آنان ساخت جاده‌های فرعی، مدیریت عبور و مرور در چهارراهی‌های پر ازدحام و جلوگیری از پارک غیرقانونی وسایط می‌تواند بخش از این بحران را کاهش دهد.
راننده‌ها باید همین قوانین ترافیکی را مراعات کنه. هر کس به هر بر دل ما ایت بفهمه که رام کدو بره، دست میکدو بره، هر کمی تا خلاف میره باید همین قوانین ترافیکی را باید مراعات کنه ما و شما.
در همین حال شماری از ماموران ترافیک در هرات نیز از فشار کاری و خستگی ناشی از ازدحام مداوم شکایت دارند. یکی از ماموران در گفتگو با رادیو دری میگوید: روزانه با هزاران واسطه در جاده ها سر و کار داریم. بسیاری از رانندگان نه تنها قوانین ترافیکی را نمی دانند، بلکه با هشدارهای ما نیز توجه نمی کنند. همین بی‌نظمی ها باعث هرج و مرج در سطح شهر می شود.
تاکسی والا، سه چرخه والا، وسط چوک هم است استاد می کنه واسه یک سواری، سواری پایی می کنه یا سواری بالا می کنه، پشت سر نگاه نمی کنه که آیا آمبولانس مریض داره، یک مسلمان دیگه برادرمون مشکل داره، پشت سر رو بند میشه.
بدبختانه با ولایت هرات نفوس زیاد شده، ریکشا زیاد شده، موتورای ویشی زیاد شده، دیگه نفوس مردم هم زیاد شده. این حالی که زیاد شده، اگر یک جایی که یک تاکسی استاد میشه، ده تا موتور دیگه هم رد برد برد از او استاد میشه. بخاطر یک سواری، بخاطر یک سواری اینا استاد میشه، رد برد چکار میشه، همون جادم خورده، جادم بند میشه.
از سوی دیگر رانندگان وسایط شخصی و مسافربری نیز از ازدحام روزافزون شهری نگرانند و میگویند اگر راه حل مؤثری برای مدیریت رفت و آمد در شهر در نظر گرفته نشود، مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد. آنان میگویند گاهی 3 ساعت در مسیر راهبندان میشود. نه راه فری وجود دارد، نه نظم درست. مردم خسته شدند و ما هم همینطور.
اینا مراد ترافیکی را که مراد نمیکنند، اینا به خاطر از این است که درس ترافیکی را نخواندند. از قوانین قانون ترافیکی اینا بلد نیستند. فقط همه قمیتونن که همی شاخ سه چرخه بگیرن، همی فرمان موتر بگیرن، ای بکنن. نه به راهنما توجه دارن، نه به شاراخ توجه دارن، نه به مسافه خود، نه به احتیاط کردن خود. فقط همی ای بکن برو بخیر.
در همین حال خانقا اچکزه یامر تعلیمات اداره ترافیک هرات از طرح تازهی برای حل مشکلات ترافیکی خبر میدهد. او میگوید به زودی طرحی برای بهبود وضعیت رفت آمد در سطح شهر عملی میشود. این طرح شامل آموزش رانندگان، تنظیم ایستگاه‌های شهری و بازنگری در نقشه ترافیکی هرات است.
ما طرح ساختیم که بخیر جاده گسترش پیدا کنه، ترمینال ها دیگه ساخته شه، بعضی وسایط اشترین راسته که در بعضی لینو مثلا هرات اسلام قلعه هرات چندان یک اعلان جدید آمده که به جای از وسایط بعد وسایط تاکسی جا به جا شد و او مردم هم باید بیان امر تاکسی اطرافی آزاد شده به خود تاکسی اطرافی بگیرن.
به باور کارشناسان تا زمانی که فرهنگ رعایت قانون میان رانندگان نهادی نشود و زیر ساختهای شهری توسعه نیابد، مشکل ازدحام ترافیکی در هرات همچنان یکی از چالش های عمده شهروندان باقی خواهد ماند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شام ما شر مقدم موقعد یا دیچ مای تو مسافر کرده بود ما گولم مرا هوای تو مسافر کرده بود ما گولم مرا هوای تو پس یک لحظه آرامش میگشتم پس یک لحظه آرامش میگشتم یخن کنده میانی میانی بازوهای تو یخن کنده میانی میانی بازوهای تو بغل تو اتری گندم زارم میدار سلام میزد اصل قندیل بای تو سلام میزد اصل قندیل بای تو شمالک شیری چار در پالم میخوان بله بازم میرقص قدم یای تو بله بازم میرقص قدم یای تو بله بازم میرقص قدم یای تو بله بازو می رقص قدم و یای تو دیشم ما شرم و قدم و موقعد یا دیچ مای تو دیشم ما شرم و قدم و موقعد یا دیچ مای تو مسافر کرده بود ما گلوم ما را هوای تو مسافر کرده بود ما گلوم ما را هوای تو
کاکا؟
یعنی کاکا
ورق داره رئیس کتابه ها به نظرم
بله همون به نظری که درست است.
خب خیسر پا گوش هستین دیگه، چون کتاب که ورقک بزنی حتما گپ خوب برای گفتن داری.
نه اوقع گوشی کلانم بکار نیست، همین گوشی خورد معمولی هم کفایت میکنه، آجد نیست که سر و پا گوش باشه.
خب خب بخوانین نکایت بخوانین.
یک کتاب اومده که یک سالی در یک شهری ستاره شناسا درباره ستاره ها و سور فلکی زیاد گپ میزدن، و چون اونا زیاد گپ میزدن گپ عامه مردم هم همین ستاره و ستاره شناسی و نظریات ستاره شناسا شده بوده.
آه خب
یک روز جناب شیخ ابو سعید آخر مجلس وعظ و خطابه خودش گفت که امروز میخوایم با شما درباره احکام نجوم سخن بگویم.
خب
مردم همه گوش خود به شیخ دادن که ببینن جناب شیخ چی خواهد گفت. شیخ گفت که ای مردمان، امسال هم در آسمان همان اتفاقی خواهد افتاد که خدا بخواهد.
خب
همانطور که سال گذشته همان چیزی پیش آمد که خدا من خواست.
خب
اینه گفت و دیس به سر روی خود کشید و مجلس هم ختم کرد. ناله و فریاد و جوش و فغان از خلق با شما بلند شد.
خب البته واقعا که همه اتفاقای دنیا به دست خداست دیگه.
بله دقیقا همین چیز است، اما منظور من از خواندن حکایت بخش آخرش بود موجی.
خب خب
اینکه مردم بعد از شنیدن سخنان شیخ بوسعید چقدر تحت تاثیر رفتن، ناله و فریاد و جوش و خروش خلق با آسمان بلند شد. در مورد هر چیزی موجی جان، اگر یک آدم پاک نفس و پاک نفس با مردم گپ بزنه اونا رو نصیحت کنه، حتما روی اونا تاثیر می داشته باشه.
یقینا هم ترسه گپ ده خوب جای رساندی کاکا، اینی می هنر کاکایی تست دیگه.
زنده باشید.
اگر در مورد نظافت عمومی هم اهم قسم شوه، حتما مردم مراعات میکنن و با گپ چنین آدم هایی گوش میکنن. نه
ای زنده باد موجی جان. بله درست است که قانون و حکومت و رسانه و کجا و کجا میتونن در مورد نظافت عمومی کارایی بکنن، اما نصیحت آدم های خود ساخته عالم دانام خیلی کارساز است.
خیلی خیلی کارساز. خود درود به شما کاکا جان. من یک زنگ در منور بزنم که
کوکای نه. السلام علیک. السلام علیک.
یک زنگ بزن کوکای خود اومد که اون نظرش چیه.
السلام علیک.
خدا حافظ. خدا
در این قسمت باید بیشتر که جوان ها فعلا که چرخی می جامعه را دارن به دست، باید اینا بیشتر در روی موضوع نظافت اینا باید از هر طریقی که می تانن روی از او فوکس بکنن. خب به هر جوان فعلا از شبکه های اجتماعی بیشتر استفاده می کنن، باید از روی اینی موضوعات مورا به نوی به مردم نشان بده، یا به مو پوستای فیسبوکی و اینستاگرام ایناشا که ادقل مردم تشویق شوند برای زی که یک شهر پاک و صفا داشته باشند.
خب عزیزان پیامک بخوانیم. خانم فریده از بدخشان نوشته کرده که کمپینای عمومی برای نظافت بسیار خوب چیز است، مردم را تشویق میکنه که خودشان دست به کار شوه. یقین نمی تونست. تشکر از شما که تاکید مجدد کردین به این قضیه. و اما سوالی که در محضر کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی امروز مطرح میکنیم ایست که فرهنگ نظافت چگونه و توسط چه کسانی میشه که تبلیغ شوه. خب گزینه‌های زیادی از خانه، مکتب، دولت، رسانه، کدام یک موثرتر است؟
کافه صبح هم شما بخیر، امیدوار هستم خوب خوش و سرحال باشیم. در خصوص سوالی که فرهنگ نظافت چگونه و توسط چه کسانی میشه که تبلیغ شوه و ترویج شوه، فرهنگ شوه، رواج شوه و تبدیل شوه به یک سنت، و ای که خانه، مکتب و یا رسانه ها و اجتماع و کدام نهاد و کدام ارگان یا سازمان مسئول است، چقدر مسئول است و یکی زیاد نقش داره در این راستا و در این بخش. من فکر میکنم که خانه، مکتب، رسانه ها، اجتماع، دوستان، همسالان، همه نقش داره. این مورد و موضوع رو میخوایم اول واضح بسازم. ولی چیزی که ذات مهم است، من فکر میکنم به خصوص در این اواخر او تبلیغات و نمایش ها و تمثیل های مستمر مداوم و روزانه در رسانه های محلی و ملی و بین المللی است. یعنی اگر این تبلیغات به شکل تصویری باشه، به شکل فیلم باشه، حتی در موسیقی باشه، در موسیقی جا گذاشته شوه، مثلا کلپ هایی که در موسیقی استفاده میشه، اگر این تبلیغات که نظافت پاکی و اینا و شهر و اینا خوب است و مسئولیت های شهروندی و اینا جا به جا شوه، بعضی اوقات در بعضی برنامه های دلچسب مثلا فوتبال که امروزا زیاد مشهور است و روان است، زیرنویس شوه، به شکل طنز استفاده شوه از این تبلیغات، به شکل کارتون یا انیمیشن استفاده شوه، به شکل پارچه تمثیلی و جز یک دراما و اینا کار گرفته شوه ازش، این میتونه زیاد مؤثر باشه. چون مردمای ما و خانواده های ما در این چند سال اخیر بخصوص از می کرونا به بعد، مردم و خانواده زیاد به این سمت و سو رفتن. اگرچه در کابل زیاد برق نیست، مردم مشکلات خود دارن، ولی به هر حال اگر در کل و متحد المال میشه نظر داد و در روزایی که برق است میتونه کمک بکنه. در کنارش نصب بیلبورد ها، لوحه ها، پروژکتور های سیار، پیام های آگاهی دهنده در مراکز شهر، به خصوص دیوارها و تعمیرهای بلند، جاهای تفریحی، جاهایی که اونجا میله و امثال و موارد است، زیاد میتونه کمک بکنه. این دو مورد فکر میکنم زیاد کمک کنه. چرا میخوایم میره جدی بگیریم و چرا تاثیر داره؟ چون مغز انسان نیمکره راست و نیمکره چپ انسان که است، معمولا زیاد متاثر از تصویر است. یعنی در تصویر وقتی که یک چیزی دیده میشه و یک چیزی را به نمایش گذاشته میشه، این انسان و مغز انسان زود میگیره و زیاد میتونه تاثیر داشته باشه. ولی نهادهای مختلف که مشخص به این خاطر کار کنه، خانواده ها و رسانه های اجتماعی هم میتونه در کنار اینمی تبلیغات و اینا زیاد مؤثر واقع شه.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه صبح.
خب در پویش یا کمپین نظافت که اصل مثلا اینه میسته، در باری کمپین ها یک چیز دیگه هم هست، ای است که اصلا خود امیکار آگاهی آدم ها را بالا میبره، به قسمی که در بین همون کمپین یک اطلاعاتی به آدم ها داده میشه دیگه، یک گفتمانی هم شکل میگیره. گاهی ما اصلا شاید نفهمیم که مثلا چی چیزایی، چی خطرهایی بر محیط زیست وجود داره، مثلا پلاستیک یا تخریب خاک یا آلوده کردن هوا و این چیزا. وقتی از بیرون یک چیزی را میشنوی یک چیز است، وقتی در یک کمپین یا پویش یا برنامه جمعی اشتراک داری، مثلا در مورد این نظافت عمومی اشتراک میکنی، خودش یک چیز دیگه است دیگه. در بین پویش ها یا کمپین ها آدم با عمق قضایا آشنا میشه و این مهم است.
باید رسانه بیشتر کار کنه برای نظافت جامعه. در روز ده ها تبلیغات بازرگانی میشه، در روز دو بار سه بار هر شبکه به خاطر نظافت 10 ثانیه و 20 ثانیه برای نظافت جامعه پخش کنه، خیلی مفید میباشد. این رسانه خیلی کار بکنه، خیلی مفید میباشد جامعه.
کمپین‌هایی که از طرف چه مردم، چه از طرف بعضی اشخاص، چه از طرف بعضی رسانه ها ترویج میشه، حتی اگر همون یک روز در طول سال باشه اثر خودش داره. ولی ای کاش این کمپین ها تعداد بیشتری در طول سال باشه، ماهانه باشه یا هفتگی باشه یا تکرار بشه، در طول سال چند بار که تکرار بشه بیشتر به ذهن ها میمونه. نقشش را هیچ کس نمیتونه که منکر شه که یقینا نقش داره. بیشتر فرهنگ سازی و او خاطره که دیده این مردم میمانه از یک روز پاکی که داشتن بسط شهر بسط منطقه یقینا در ذهنها میمانه و باعث ترویج میشن.
خب پس نظر شما رو دوباره جویا میشیم که در مورد نقش رسانه در فرهنگ سازی نظافت عمومی دقیقاً چی است؟ رسانه که درگیرش هستیم به هر حال و واقعا کسی نیست که با یک یا چند رسانه سر کار نداشته باشه. از این رادیو بگیرین که به شکل سنتی رسانه است تا رسانه‌های جدید که به قالب‌های مختلف ارائه میشه، واسن چی موضوعی است که رسانه دوباره از اون نپردازه؟ کل موضوعاتم میپردازه. بهداشت یا نظافتم از اون موضوعی است که رسانه‌ها باید به او حساس باشن و در موردش برنامه سازی کنن و این مثل خود ما مثلا یک هفته را به این قضیه اختصاص دادیم.
آشار عمومی رسانه ها وزارت میتونه که آشار کنه، شهرداری میتونه که در نظافت آشار کنه، وزارت اطلاعات فرهنگ میتونه که در نظافت آشار کنه و نهادهای دیگر هم هسته که ورزشکارا هسته و مجتمع فرهنگی هسته، اینه که آشار کنه سرک، پارک اینجا را نظافت ها را مراد کنه.
نور محمد از پکتیکا پیامک زده به کافه صبح و نوشته کرده که کمپین های نظافت عمومی هم ثواب است و هم خربا، هم فرهنگ نظافت جامعه درست میشه، هم احساس همدلی و همکاری بین مردم به وجود میاد و چی بهتر از این. یقینا همه طور است. تشکر از یک یک شما که همراه برنامه خودتان کافه صبح رادیو دری هستین. صبح بسیار خوبی را برای شما آرزو میکنیم. انشالله که در ادامه برنامه همراه ما باشین. ساعت 8:43 دقیقه و 23 ثانیه به وقت کابل است.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شیر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
سلام علی جان عطایی، صبحت بخیر.
سلام نصیر جان، صبح بخیر. شنوندای عزیز سلام، صبح همگیتان بخیر باشه. در خدمت هستیم و یک گپ و گفت هنری داریم امروز.
بله.
درباره یکی از هنرهای قدیمی افغانستان یعنی هنر کاشیکاری یا کاشی معرق صحبت میکنیم که از روزگاران قدیم تا به امروز یک بخش جدای ناپذیر از فرهنگ سرزمین ما بوده.
بله.
این هنر که شامل چیدن قطعات رنگی کاشی برای ایجاد نقش‌های زیبا هست، ریشه در تمدن باستانی داره و در بناهای مهم استفاده می‌شده. کاشیکاری نه تنها زیبایی ظاهری می‌بخشه، بلکه نمادی از خلاقیت و مهارت هنرمندان افغانستان است. وقتی که گپ از کاشیکاری می‌کنیم، میریم طرفای مثلا مسجد جامع هرات و مزار شریف، روضه سخی و دیگه جای دیدنی در و قدیمی در افغانستان که چقدر با مهارت هنرمندان قدیم و کاشیکاری قدیم کار انجام دادن.
بله، این کلمه قدیمش باید تاکید شه که هرچی هم مونده از قدیم مونده.
از قدیم مونده.
از قدیم مونده.
خدا کنه که یک فکری برای امروز هم شه.
بله.
تاریخچه کاشیکاری در افغانستان به هزاران سال پیش برمیگرده. چقدر طولانی.
بله بله.
جایی که در تمدن‌های کهن مانند بین النهرین عناصری ازش دیده میشه و بعدش هم با ورود اسلام در معماری مسجدها و کاخ‌ها رواج پیدا کرده. در دوران باستان این هنر برای تزیین دیوارها و گنبدها به کار می‌رفته و هنرمندان با استفاده از مواد طبیعی، نقش‌ها یا شکل‌های هندسی ازش استفاده می‌کردن و کاشیکاری می‌کردن.
اشکال هندسی پیچیده و زیبا
و پیچیده و زیبا و گلدار. این هنر از طریق تجارت و مهاجرت به افغانستان رسیده و با فرهنگ محلی آمیخته شده. اوج شکوفایی کاشیکاری در دوران تیموریان هرات هست، مخصوصا در خود شهر هرات که پایتخت فرهنگی امپراتوری تیموریان بوده و یا سلسله تیموریان و مسجد جامع هرات نمونه برجسته از این هنر است.
بله.
در قرن 15 میلادی تحت حمایت شاهرخ میرزا و گوهرشاد بیگم هنرمندان ماهر کاشیکاری کاشی های رنگارنگ را برای ایجاد نقش های پیچیده که خودت بیشتر گفتی به کار بردن. این دوران نوآوری های مانند استفاده از رنگ های آبی و فیروزه‌ای را به همراه خودش داشته که نماد آسمان و معنویت و یک حس آرامش هست که وقتی میری و این کاشی ها دور اطرافت هستن و این کاشیکاری ها رو میبینی با رنگ فیروزه‌ای و آبی چقدر احساس آرامش میکنی.
بله.
اهمیت کاشیکاری در افغانستان فراتر از زیبایی شناسی است و به عنوان ابزاری برای انتقال فرهنگ و تاریخ عمل میکنه و عمل کرده که نسلها را به هم پیوند میزنه. این هنر ارزش های اسلامی مانند وحدت و هارمونی گفته امروزی یا نظم را در نقشا بازتاب میده و در بناهای مذهبی احساس آرامش ایجاد میکنه.
چقدر همخوانی داره با اصول روانشناسی.
بله.
انتخاب رنگ، زیبایی، حتی همو پیچیدگی که داره که باز خودش یک قاعده داره نه؟
بله. یک روانشناسی گفتی اصلا یکی از بحثایی که در روانشناسی ما داریم روانشناسی رنگ است که بله. از این روانشناسی هنرمندان قدیم مثلا 200 سال پیش 300 سال پیش به خوبی استفاده کردن. حالا از اون قدیمترا را کار نداریم.
مثلا رنگ فیروزه‌ای چقدر آرامش میده.
بله. خب علاوه بر همین به اصطلاح احساس آرامش و احساس حس مذهبی که آدم پیدا میکنه حس معنویت کاشیکاری به اقتصاد محلی هم کمک کرده و کمک میکنه و مهارت‌های سنتی رو حفظ میکنه. سیر تحول این هنر از دوران باستان تا به امروز نشان دهنده مطابقت داشتنش با تغییرات اجتماعی و سیاسی است که از تکنیک‌های ساده به روش‌های پیچیده‌تر رسیده. پس از تیموریان در دوران صفویان و مغولان البته قبلش بوده دیگه تأثیرات خاصی هم هنر کاشیکاری داشته که مخصوصا مغولها که قبل از تیموریان بوده این هنر به هر حال در دوران مختلف استفاده می شده تا به اینکه به ما رسیده در روزگار حال. رونق فعلی کاشیکاری در افغانستان به ویژه در هرات با وجود چالش ها همچنان ادامه داشته و ادامه داره و کارگاه سنتی وجود داشتن و وجود دارن که این هنر احیا میکنن. استادکاران با استفاده از روش های قدیمی کاشی ها را برای مرمت بناهای تاریخی استفاده میکنن و نسل جوان آموزش میدن و بخش مهم کارم همین آموزش نسل جوان هست. این هنر در بازارهای محلی و در صادرات نقش اقتصادی داره و گردشگران به طرف خودش جذب میکنن. چالش های فعلی مثل جنگ ها و کمبود منابع هنر کاشیکاری را در معرض خطر قرار داده و نیاز به حمایت فوری داره تا از انقراضش جلوگیری شود. خدا کنه که این حمایت ها صورت بگیره
انشاءالله.
در سالهای اخیر تلاش هایی برای احیای کارگاه های کاشیکاری صورت گرفته اما کافی نبوده، مثل همه تلاش های دیگه که در همه زمینه ها کافی نبوده متاسفانه و بسیاری از استادکاران مهاجرت کردن رفتن به جاهای دیگر. رونق فعلی بیشتر بر پایه علاقه فردی هنرمندان استوار است و نیاز به برنامه‌ریزی داره. یعنی ما می‌خوایم بگیم که افراد به صورت شخصی و خصوصی کارهای میکنن اما یک برنامه‌ریزی عمومی باید باشه تا یک جریان ایجاد شه برای حفظ هنر. خب گپ پایانی که لزوم حمایت دولت از هنر کاشیکاری خیلی